روید حرف او را بپذیرید. ببینید شما فهمیدن را هر جور معنی میکنی و متن را میگی هر جور بفهمید، من مقلد شما هستم در این باب، چون در هر بابی میشه مقلد بود دیگه و یا مجتهد بود. مجتهد به معنای عام کلمه. نمی آمدید این بحث ها را تعقیب بکنید. شما میخواید ببینید، شما احساس میکنید که این مسئله رو باید برای خودتون حل کنید، که این همه به ما از این طرف از اون طرف میگویند، مینویسند، القا میکنند، چه در محیط های دانشگاهی، چه در محیط های غیر دانشگاهی و در همه دنیا هست. خب ما باید اینها رو بفهمیم یه جوری. چه جور بفهمیم اینها را؟ این برای شما شده، نه برای شما تنها، بده زیاده. چون مسئله فهمیدن مسئله شده و موضوع شده و نیاز شده، به این باید پاسخ بده. 100 سال پیش این نیاز نبود در ایران، 50 سال پیش هم شاید نیاز نبود در ایران. الان واقعا به صورت یک نیاز مبرم برآمد، به خصوص در ارتباط با اون چی که به فهم و تفسیر متون دینی ارتباط پیدا کرده. انگاه اقسام حرف ها در ارتباط با متون دینی زده می شود، انگاه اقسام فتوه ها داده می شود، یک روز اسلام یه جور تعریف می شود، یه روز دیگه یه جور دیگه تعریف می شود، یه روز یه چیزی حرام است، یه روز یه چیز دیگه حلال می شود، یه روز یه چیزی حلال است. این دیگه اتفاقاتی است که ما به وضوح اینا را مشاهده کردیم، به خصوص در ارتباط با این مسائل. اگر کسی میگوید که بالاخره آخه این دین چیست که این همه حرفهای گوناگون در بارش گفته میشه و همش هم یه جوری توجیه میشه، خوبیش هم توجیه میشه، بدش هم توجیه، این به همون مسئله فهمیدن مربوط میشه. دین رو چجوری باید فهم؟ مشکل فهمیدن و تفسیر. برای اونایی که با این مسائل سر و کار دارن، اگه برای اونایی که با این مسائل سر و کار دارن ندارن، در رشته های دیگر هم همینطور هست قضیه. خب سیاست رو باید فهمید، نظریه سیاسی رو باید فهمید، عمل سیاسی رو باید فهمید. این یک نیاز هست، عمل سیاسی سیاست مداران رو مردم میخوان بفهمن، ما فهم ارتباط داریم، میخوان بتونن تحلیل کنن. این تحلیل فهم است در واقع، چه جور بفهمید؟ اینا نیاز شده، حالا به دلیل رشد فکری که در ایران هست. خیلی استکبار را میخوان بفهمن، استضعاف را میخوان بفهمن، قرب ظالم و مظلوم را میخوان بفهمن، استقلال را میخوان بفهمن، آزادی را میخوان بفهمن. اینا همه فهمیدنه. ببینید همه این دایره وسیع را که در نظر بگیرید میبینیم واقعا این یه نیاز. خب این بفهم هرمنوتیک همینو میخواد پاسخ بده. در قرن 20 میخواییم بفهمیم، در قرن 20 یعنی این سیاست را، این اقتصاد را، این مدیریت را، این دین را، این فرهنگ را، این جنگ های میان تمدن ها یا صلح های میان تمدن ها را، این آینده تاریخ بشریت را که امروز ما در یه مقطع خاصی از اون قصد اینا رو میخواییم بفهمیم. این پاسخ این را، این دانش غربی هرمنوتیک مدعیست که به این سؤال فهمیدن این انسان زندگی کننده در عصر امروز میخواید جواب بده که آقا میخواید بفهمی خانم، میخواید بفهمی یعنی میخواید چه کار به چه جوری بفهمی. خب از این مقدمه که بگذرم، چندین نکته امروز خدمت شما خواهم. همونطور که گفتم محوری ترین مسئله برای هرمنوتیک قدیم و هرمنوتیک جدید که راجع به این واژه هم صحبت خواهم کرد، این مسئله فهمیدن. و برخلاف اون چی که ما فکر میکنیم که فهمیدن درباره متون است، این کتاب رو میخوانم و میخواهم بفهمم، گستره فهمیدن خیلی وسیع تر از این است. در بحث‌های آینده بهش خواهیم رسید. الان من مطالبی میگویم و شما منو میفهمید، من شما رو میفهمم. یک کسی یک عملی انجام میده، ما اون عمل رو میفهمیم، گونه ای تفسیر میکنیم. یعنی بنا به نظر فاری از دانشمندان یا بسیاری از دانشمندان، ما اصلا شب و روز با عمل فهمیدن و تفسیر کردن زندگی میکنیم. خیلی دامنه وسیله. در سنت غربی تاریخ اصطلاح فهمیدن اینجوری بوده که قبلا وقتی میگفتن فهمیدن، که من حالا واژه آلمانی این رو به کار میبرم، به من هر واژه خارجی را که در اینجا به کار ببرم آلمانی خواهد بود، برای اینکه متونی که من مطالعه میکنم به زبان آلمانی است و من با زبان آلمانی آشنا هستم و با زبان انگلیسی آشنا نیستم و بنابراین واژه هایی هم که به کار میبرم واژه های آلمانی خواهد بود. واژه آلمانی فهمیدن را بهش میگن فرشتهن. فرشتهن، این واژه فرشتهن تاریخی داره. تاریخی داره به این معنا که در عصرهای مختلف در اروپا به گونه‌های مختلف فهمیده شده. در آغاز یک معنای صوفیانه داشته است در غرب، یا عارفانه، باید بفرمایید عارفانه داشته است. آباء کلیسا در قرون دوم سوم کلیسا مسیحی و بعد، اونا هم این تعبیر فرشتهن را به کار می بردن در نوشته هاشون، فهمیدن را به کار می بردن در نوشته هاشون. اما این فهمیدنی که اونها می گفتن، منظورشون این فهمیدن که الان در هرمنوتیک ازش بحث میشه نبود. مثلا آگوستین که شما، سنت آگوستین که شما اسم او را شنیده اید و از آبای کلیساست، از پدران کلیساست، در ایران به خصوص کتاب اعترافات او شناخته شده است و ترجمه شده است. او هم در نوشته هاش این واژه فرشتهن را به کار می‌برد. در سالها بعد عارفی مثل مایستر اکهارت که شاید به عقیده بعضی ها عارف درجه اول مسیحیت هست، او هم در نوشته های خودش این واژه فرشتهن را به کار می برد. اما منظور اونها از اون فرشتهن یک نوع شناخت عقلانی است که در این شناخت عقلانی هم عقل به اون معنا که در عصر جدید ازش فهمیده میشه، معنای عقل اون نیست. اون شناخت عقلانی در واقع عبارت است، یا اون عقل در اون اصطلاح عبارت است از یک نوع نور خدادادی که در باطن هر انسان هست. اینه معنای عقل، یک نوع نور خدادادی که در باطن هر انسان هست، یک نوع عقل فطری است در واقع، اگر بخوایم به اصطلاح خودمون از اون حرف بزنیم، که این نور باطنی که اسمش عقل خدادادی هست، این نور باطنی میخواهد بفهمد. چه چیز را بفهمد؟ خداوند و سخن خداوند را. چون شما میدانید که مسیحیت بر این اساس شکل گرفته است که خدا با انسانها سخن گفته است و وظیفه انسانها فهمیدن سخن خداوند بکنه. از چه طریق خدا با انسانها سخن گفته است؟ از طریق عیسی مسیح با انسانها سخن گفته است. و این سخن خداوند از طریق عیسی مسیح در بایبل یا بیبل به قول آلمانی ها منعکس است، در عهد جدید منعکس است. اون عقل که به معنای یک نور باطنی فطریست میخواهد بفهمد سخن خداوند را که از طریق بایبل عهد جدید به انسان ها خطاب شده و گفته شده. این را می گفتن فهمیدن باطنی، این تعبیر اینره، یعنی درونی، اینره یعنی درونی در اصطلاح آلمانی. گفتن این یک فهم باطنی است. این فهم باطنی را که گاهی از شناخت باطنی تعبیر می کردن، گاهی عقل باطنی تعبیر می کردن، در برابر شناخت با حواس که یک شناخت بیرونی بوده قرار می دادن. گفتن انسان دو جور شناخت دارد، یک شناخت درونی دارد، یک شناخت بیرونی دارد. شناخت بیرونی از طریق حواس است. آدم می بیند مثلا یک موجودی را، آدم می شنود یک صدایی را، خب این حواس، از طریق حواس برای آدمی شناختی پیدا می شود، این شناخت برونی است. و اما از طریق اون فهم درونی و باطنی و نور باطنی که عقله، انسان خدا را می فهمد، سخن خدا را می فهمد. اینجوری می گفت، تعبیرشون هم اون تعبیر فرشتین بود. شبیه این حرف ها در مایستر اکهارت هم هست. مثلا مایستر اکهارت میگفت که خدا در درون انسانی، در قلب انسانی تخم گذاری میکند. تعبیر مایستر اکهارت ها. این مایستر اکهارت متاسفانه در ایران کم شناخته شده، آدم بسیار بزرگی است. دو سه تا در ارتباط با مایستر اکهارت این اواخر من دیدم تحقیق شده، مقایسه‌ای شده بین آراء او و آراء ابن عربی. آقای کاکایی مقایسه کرده در اون کتاب وحدت وجود از دیدگاه ابن عربی و مایستر اکهارت. و این اواخر دیدم یک کتاب دیگری هم، اگر درست اسمش به خاطرم مونده باشه، تحت عنوان الهیات نیستی یا آیینه های نیستی، یک کسی باز مقایسه کرده بین آراء مایستر اکهارت و رومی، جلال الدین رومی. کمی از این چیزا، ولی شایسته است که آثار او واقعا به فارسی ترجمه بشه، به خصوص اون مواعظش. یکی از دانشجویان من هم یه مقایسه کرده بود در دوره دکتری، کتاب دکتریش رو نوشته بود، مقایسه میان آراء رومی و مایستر اکهارت، مشابه های پیدا کرده بود. خلاص آدم بسیار بسیار جالب. این تعبیر او میگوید که خدا در قلب انسان تخم گذاری میکنه و انسان در قلب خودش رشد خداوند را از درون قلب تجربه می کنه. این همون فهم باطنی است. از درونش از خدا یک فهمی پیدا می کنه. تعبیر فهم به کار می بردن. البته نمی خوام اینجا من مقایسه ای بکنم، ولی به صورت اشاره ای براتون مفیده. همونطور که در جلسه گذشته هم اجمالا گفتم، در میان عرفا و زهاد صدر اسلام هم فهم در همین معناها به کار برده می شده است، فهمیدن در همین معناها به کار برده می شده است. از جمله حارث محاسبی، من تاریخ ها دقیق در نظرم نمی دارم، مال قرن سوم یا چهارم، حارث محاسبی که از بنیانگذاران اخلاق عرفانی است، در واقع کتاب‌هایی داره کوچیک به نام الفهم و العقل یا العقل و الفهم، همین تعبیرات رو بکنم. ابن عربی در فتوحات مکیه‌اش و جاهای دیگه تعبیر فهم را به کار برد، فهم وحی. وحی وقتی اتفاق می‌افتد اونجا فهمی اتفاق می‌افتد، همون فرشتین فهمی اتفاق می‌افتد. منتها در اون جا که وحی اتفاق می افتد، فهم و افهام و مفهوم یک چیز است. تعبیر و فهم و افهام و مفهوم یک چیز است، نه سه چیز. و اون چرا که آدم از عبارت میفهمد، اون را تفکیک میکند از اون چی که در وحی اتفاق میفتد. میگوید اون چی که آدم از عبارت میفهمد و به اصطلاح امروز از متن میفهمد یه چیزه، اون از طریق عبارت، عبارت یعنی همون متن، از طریق جملات. اما وقتی فهم وحی برای یه کسی اتفاق میفته، برای اون کس که اتفاق میفته ها، در نظر او وحی برای اون کس که اتفاق میفته، در اونجا اینجوری نیست که یک مفهوم وجود داره، یک افهام وجود داره، یک فهم وجود داره. نه، فهم و افهام و مفهوم یه حقیقته. مباحث شده اونجا دنبال من این تکه از حرفای او را در یکی از این کتاب ها آوردم. الان دفاترم نیست که این در کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت داری که دیگه از این کتاب ها هست. خب پس ما هم داشتیم در سنت گذشته، ما هم این تعبیر فهم در همون معنای تقریبا نور باطنی و عقل باطنی و شناخت باطنی و اینها که آبای کلیسا میگفتن، در همون معناها در میان ما ها هم بود. باز اگر بخواهم یک حاشیه خیلی مختصری هم عرض بکنم، این فهم به این معنا در واقع اون نکته است که، یا شبیهش اون نکته است که در قرآن در این تعبیلات یعقلون به کار برده میشه. یعقلون، شما قرآن را که باز بکنید، این مرتب این افلا تعقلون، یعقلون از عقل، عقل در قرآن همونه، نه عقل به معنای عقل استدلالی که فیلسوفان سنتی از اون حرف میزدن، و نه به معنای اون عقل خود بنیاد که امروز ازش حرف میزنن. معنای تعقل و عقل در قرآن همین نور باطنی است و همین شناخت باطنی است که هم در آبای کلیسا مطرح بوده، هم در علمای اخلاق عرفانی آغاز اسلام مطرح بوده. این واژه عقل و تعقل از جمله واژه هایی است که تحولات معنایی پیدا کرده، تحولات مفهومی پیدا کرده، در قلمروهای مختلف چیزهای مختلف ازش اراده شده است. خب این سابقه واژه فهمیدن است در سنت اروپایی. اما الان وقتی ما هرمنوتیک تدریس میکنیم و میگوییم که مسئله اصلی هرمنوتیک فهمیدن، فهمیدن به این معنا نیست، این معنا را ازش منظور نمی کنیم، معنای دیگری ازش منظور است. یعنی در سنت اروپایی معنای دیگری پیدا کرده این تعبیر فرشگهین به فهمیدن. گفتم من از منابع آلمانی استفاده میکنم، ولی قطعا شبیه اینها در زبان انگلیسی هم هست. یک کتابی است، اگه کسانی زبان آلمانی بدونن شاید هم این کتاب رو بشناسن، این بسیار کتاب مفیدی است، هیستوریش ورتر بوخ در فلسفی. ترجمه فارسیش این میشه که دائره المعارف تاریخی اصطلاحات فلسفی. کتاب خیلی مفصلی هم هست، 14 جلد یا 13 جلد. این تمام اصطلاحات فلسفی را بر حسب معانی گوناگونی که در طول تاریخ این اصطلاحات فلسفی پیدا کرده اند تجزیه و تحلیل کرده، و نوع خودش کم نظیره. تو هر واژه فلسفی را در اونجا نگاه کنید، مثلا وجود، علت، شروع میکنه به شما میگه که ببینید از اول که مثلا واژه وجود را به کار بردن در فلسفه به چه معنایی به کار میبردن، بعد در فلان تاریخ چگونه این معنا تغییر یافت، در فلان تاریخ دیگه چی شد. این کتاب یه مقاله خیلی جالبی هست در عنوان تحت عنوان فرشتهن، توضیح میده که این واژه فرشتهن در فهمیدن، در تفکر اروپایی و فرهنگ اروپایی چگونه اولین معناهاش چی بوده، بعد اومده چه معناهای دیگری پیدا کرده نزد آدمای مختلف، نزد متفکران مختلف. من از این کتاب خیلی استفاده میکنم. این فرشتهن یا فهمیدن چند تا لغت هست، من در جلسه گذشته هم یه مقداری توضیح دادم ولی این رو باید برای شما، چند تا لغت هست که شما در مطالعه کتاب های مربوط به هرمنوتیک مکررن با این لغات برخورد می کنید، با این اصطلاحات برخورد می کنید. یه قدری باید دقیق تر اینجا بدانید که از هر کدام از این اصطلاحات چه منظور است. یکی همین عرض کنم واژه فرشتگین یا فهمیدن است. امروز در هرمنوتیک وقتی میگوین فهمیدن، این فهمیدن عبارت است، معنای این فهمیدن در واقع عبارت است از دریافتن معنا از هر نمود که معنایی داره. دریافتن معنا از هر نمود که معنایی داره، اینو میگن فهمیدن. اینه دریافتن معنا، به قول آلمانی ها زین ارفاسون، دریافتن معنا از هر نمودی که معنایی از خود نشان میده. اون نمود ممکن است طبیعت باشد، اون نمود ممکن است متن یک کتاب باشد، اون نمود ممکن است یک نماد ملی باشد، مثلا مثل پرچم. نمودها همه اینا نمودن، نه نمادها، تعبیر نماد نمی کن، نماد خیلی محدود، نمود هر چیزی که می نماید. خب هر چیزی که می نماید یعنی میگوید معنایی دارم، نمودن اینه دیگه، معنایی دارم و الا نمی نمود. خب دریافتن معنا از هر نمودی که معنایی داره، این همونجور که شما این دریافتن هم در اینجا منظور یک دریافتن عقلانی است، نه صوفیانه و عارفانه، و منظور از این عقل اون چیزی است که شما به صورت بین الاذهانی میتونید درباره اون دریافت عقلی با دیگران بحث کنید، بگید من اینجوری دریافت میکنم، اون دیگری بگه من معنا رو اینجوری دریافت میکنم، شما بتونید با هم بحث بکنید. کسی هم نمیتونه بگه آه نه من اینو با یه نور باطنی میفهمم که تو چون اون نور باطنی را نداری اصلا نمیتونی با من بحث بکنی. این نیست، اون فهمیدن فهمیدن است که آگوستین میگفت یا مایستر اکهارت میگفت که خدا در قلب تخم گذاری میکنی میفهمی، در قلب تو که تخم گذاری اتفاق نیفتاده پس نمیفهمی. این تعبیر تخم گذاری هم خیلی تعبیر لطیفیه، و تشبیه به استعاره‌ای که در اونجا به کار بود. خب نه، منظور این دریافتن معنا در واژه فهمیدن اون چیزی است که اشخاص میتونن درباره کیفیت دریافتن معنا با یک دیگه بحث کنند. متعلق فهمیدن هم که عبارت است از اون نمود، یک چیز قدسی غیبی نیست، نمودی است که برای همه انسان ها خودشونشون میده، نمودی است که برای همه انسان ها خودشونشون میده. حالا این که از فلان نمود هر گروهی چه میفهمن اون یه مسئله دیگر است، اما نمود برای همه انسان. خب این متعلق فهمیدن در این بحث یه چیز قدسی غیبی نیست، دریافتن معنا هم نیاز به تأیید غیبی نداره در این اصطلاح فلسفی هرمنوتیکی. اینطوری نیست که خدا هر کس را تأیید کنه معنا را دریافت میکنه، خدا هر کس را تأیید نکنه معنا را دریافت نمیکنه، اینجوری نیست. همونطور که مثلا اگر کسی گفت من تشنه‌ام یک دیوان آب به من بدید، اینو دیگه همه میفهمن فهمیدن این تایید الهی نمیخواد که میفهمن. این فهمیدن که در اینجا مطرحه، این که گفتم در هرمنوتیک جدید سکولاره، معناش اینه ها، یعنی دیگه وابسته به این که آدمی از یک جای تأیید ویژه‌ای پیدا بکنه تا اینو بفهمه نیست، خودش میفهمد، خود این انسان از اون نظر که یک موجود فهمنده است میفهمد. پس هم فهمیدن یک تأیید غیبی نمیخواد، هم متعلق فهمیدن نمود است نه یک پدیده غیبی، و هم اینکه حالا با هم بحث بکنیم که این چگونه فهمیده میشه، این چگونه فهمیده میشه هم یه بحث عقلانیه، بیا با هم بحث کنیم ببینیم چگونه فهمیده میشه. یه واژه است، واژه دیگر واژه آسلگونگ هست، تفسیر. تفسیر، تفسیر چیه؟ چون شما با این واژه هم مرتب برخورد میکنید در این مباحث هرمنوتیک. تفسیر چیه؟ یک کسی آمده یک تفسیری نوشته، مثلا برای کتاب کانت، فرض کنید برای نظرات کانت، برای بحث دین در محدوده عقل، که یکی از نوشته‌های کانتی، تفسیری می‌نویسه. صد صفحه فرض می‌کنم. در 200 می‌ذاره تو، میگه این تفسیر کانت. ما میگیم این تفسیر نوشته کانت. یعنی چه تفسیر؟ به چه میگوییم تفسیر؟ اینجا وقتی میگوییم این تفسیر نوشته کانت، منظورمون از این تفسیر چیه؟ به چه میگوییم تفسیر؟ تأمل کردیم در اینجا میگوییم تفسیر در اینجور موارد به معنای عمل نیست. اگه بخوایم بگیم عمل، باید بگیم تفسیر کردن. ولی تفسیر، درسته که در واژه فارسی گاهی تفسیر را همون منظور تفسیر کردن ازش به کار میبرن، اما بیشتر وقتایی که ما میگیم این یه تفسیره، چی میگیم؟ به یه کسی مثلا برای میگیم المیزان یک تفسیره، کتاب آقای طباطبایی، میگیم این یه تفسیره. منظورمون چیه؟ یعنی وقتی ما این کتاب را نگاه میکنیم، این کتاب اون راهی را نشان میدهد که مفسر اون راه را پیموده از درک یک نمود تا دریافتن معنای آن. راهی را پیموده دیگه. و این تفسیر را نگاه بکنید، هر تفسیر را، هر کتاب تفسیر را نگاه میکنید، میبینید که مفسر اونجا نشون میده که چه راهی را پیموده است از درک اون نمود تا دریافتن معنای اون نمود. مثلا در تفسیر المیزان نمود چیه؟ قرآن. خب آقای طباطبایی اونجا نشون میده، بعدم میگه که معنای فلان آیه اینه. خب یعنی شما اون دو صفحه ای را که ایشون در تفسیر یک آیه نوشته، اون دو صفحه را وقتی مطالعه میکنید، اون راهی را دارید بررسی و مطالعه میکنید که ایشون از درک اون آیه، یعنی از رسیدن به اون آیه، درک به این معنا و تماس گرفتن با اون آیه و دریافت اون آیه تا به دست آوردن معنای اون آیه پیموده است. این راه را بهش میگیم تفسیر در مباحث هرمنوتیک. این راه تفسیر، این راه پیموده. شما نگاه میکنید مثل که دارید آقای طباطبایی رو دنبال میکنید، ببینید چجوری داری میره. آدم وقتی چجوری میره، این کسی رو دنبال کنید که چجوری میره، در واقع چه چیز رو دنبال میکنید؟ دنبال میکنید این راه را دیگه. آسلگون که اینه، این که من در جلسه گذشته خدمت شما گفتم که خیلی مشکل هست ترجمه کردن این واژه ها به یک واژه خیلی مشخص فارسی، اینه ها مثلا شما میدید تفسیر که ما میگیم در این حال که برای خودمونم خیلی مبهم هست، یعنی چی میگیم این یک تفسیره؟ و گاهی هم همین کلمه تفسیر را در تفسیر کردن به کار میبریم، اما وقتی یک هرمنوتیک، یک فیلسوف مثل این آقای ریچارد شفلر این فرق‌گذاری ها را که من خدمت شما میگم، این فرق‌گذاری یک فیلسوف کاتولیک مسیحی است به نام ریچارد شفلر. ریچارد شفلر کتاب های بسیار جالبی داره، در مقاله که تحت عنوان فهمیدن نوشته این چهار چیز رو از هم تفکیک کرده که دونه دونه همینجا هم باز میگه که دو تا واژه دیگه هم هست اونا معناش. خب اینم تفسیره. هر جا فهمیدن یک متنی مثلا هست، هم خود فهمیدن هست که دریافت معناست، هم این راهی هست که کسی پیموده، یه واژه دیگر هم اینترپریتاسیونه. اینترپریتاسیون چه بگوییم در ترجمه فارسی اینترپریتاسیون؟ بعضی از نویسنده ها دیدم اینترپریتاسیون رو تفسیر کردن به تعویل، ترجمه کردن به تعویل، از جمله آقای حنای کاشانی در اون کتاب علم هرمنوتیک که از ریچارد پالمر ترجمه کرده. اما من تأمل دارم که آیا میشود گفت اینترپریتاسیون یعنی تعبیر؟ تعبیر در اصطلاح ما و همچنین در میان عرب ها یک معنای دیگری داره. من واژه نمیتونم براش پیدا بکنم که در فارسی این را چه بگوییم بهش، اما طبق تحلیل آقای ریچارد شفلر فقط به شما میگویم که بنا به تحلیل او در دانش هرمنوتیک اینترپریتاسیون معناش چیه. این واژه خارجی فعلا میگم معناش چیه. ایشون میگه که اینترپریتاسیون معناش عبارت است تفسیر هنرمندانه روشمند، تفسیر هنرمندانه روشمند. اینجا تفسیر به معنای عمله. شما میتونید اینجا بگین تفسیر کردن هنرمندانه روشمند. ببینید شما نگاه کردید دیدید که آقای طباطبایی در فلان تفسیر یا شارح کانت، مفسر کانت در فلان کتاب یک راهی را رفته است، خب از درک نمود تا دریافتن معنای راهی را رفته. خب یه چیز دیگه هم اینجا هست و اون اینه چجوری داره این راه را میره. اینو ما میتونیم حتی با مثلهای محسوس هم به ذهن نزدیک کنیم. یک کسی داره مثلا از اینجا میره تا میدون توپخونه، شما یه وقت میتونید راه را نگاه کنید کدوم راه را میره، آیا از فلان خیابان رفت یا از فلان خیابان رفت یا از فلان خیابان رفت. چند راه هست از اینجا تا میدون امام خمینی فعلی و توپخانه قبلی لو، چند راه هست دیگه؟ نه، یه وقت این است که نگاه میکنید طرف دوان دوان میره، آرام میره، افت و خیز داره، چه فوت و فنهایی را در این رفتن به کار میگیره. پیاده میره، با اتومبیل میره، با دوچرخه میره. این هم یه نکته است مطرحه در اینجا. ریچارد شفلر میگوید که مثلا در تفسیر یک متن یک متدی هم به کار برده میشه، در اون راهی که مفسر می رود در اون راه یک شگردی داره تا بتونه اون در اون راه رفتن شگردی داره تا بتونه اون معنا را درک بکنه. ولی اگه شگرد نداشت که هر کس میتونست بگه که معنای این اینه یا معنای اون اونه یا معنای اون اینه، تفاوت از این شگردا پیدا میشه دیگه، که ما میتونیم بهش بگیم روش های تفسیر. در واقع میگه این راه رفتن برای دریافتن معنا یک کار هنرمندانه است. این از قدیم میگفتن که مثلا تفسیر متون از سنخ هنرورزیه، از قبلی میگفتن. ببینید اگه کسی بخواد بدونی که دو دو تا چهار تا چی میشه، این هنرورزی نیست. این هنرورزی نیست که، یا حتی اگر کسی بخواد یک مسئله ریاضی را حل کنه، هنرورزی نمی کنه. اما مطمئنن شما هم موافقید که اگر کسی بخواد یک تابلوی را نقاشی کنه داره هنرورزی می کنه. اینجا واژه هنر مطرح میشه، کنست، آرت، کنست. از قدیم میگفتن که تفسیر متون که منتهی میشه به فهمیدن متون یک نوع هنر ورزی است، هنر است، فن است. چون خود این آدم ایجاد میکنه این که راه را چگونه بره، مثل رقص میمونه، مثل بازی در تئاتر میمونه. ما وقتی یک بازیگر را میبینید، این بازیگر اون بازیگری اصیل است که طوری بازی میکنه که شما میبینید که این مال خودشه، فقط فقط این میتونه اینجوری بازی کنه. و الا اگر یه سلسله شما میتونید در حل مسئله ریاضی بفرمید که ببین اینجوری حل مسئله ریاضی کردن فقط اختصاص به این آدم داره، نه دیگه نمیشه گفت. ممکنه فرمید که به این سرعت حل کردن درسته، این مخصوص اینه، اما دیگه حل مسئله ریاضی داره گفت که ویژه خودش. اما وقتی استاد شجریان میکنه ویژه خودشه، اون فضاسازی که اون میکنه اونه خودش و هر کسی یا با نه که قد مهم شده یا به تو اینا آهنگساز که کار میکنه، آهنگساز خودش اختراع میکنه، ابداع میکنه که هنرورزیش همونه. در واقع تفسیر تقریبا یه چنین چیزی. شما اگر مثلا من فکرم اغلب شما ها در جلسه های تفسیر مولوی شرکت کرده یا حافظ، بین مفسر تا مفسر چه فرقایی هست؟ اگه قرار باشه که مفسر کارش این اونا همینطور دیگه، اونم به هرمنوتیک مربوط میشه، اونم به فهمیدن مربوط میشه، مطمئنا ما با این میزان ها درست کار نکرده ایم که مثلا فهم مولوی یعنی چی. میشینیم پای مفسران، تفسیر مفسران، اما بعض تئوری خیلی کم شده. زبان مولوی چه زبانی است؟ فهم مولوی یعنی چی؟ خیلی کم در این زمین ها بحث شده. من خیلی به این قسمتش علاقه مندم، دو تا قدم های خیلی کوچولو کوچولو هم برداشتم تا بیدیم آخری خودجا میرسه توفیق حتی پیدا میکنه دنبال کنه. یعنی مثلا من معتقد شدم که زبان مصنوعی زبان حکایت از اول تا وقت به سوحن رادی هم بزرگ میکردم زبان حکایت در مصنوعی معنی اینترنت هست، ولی این خیلی 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 کوچولو است. این قدر زبان این آدم که دو زبانیه، و وقتی ما میفهمیم یعنی چی؟ ما میفهمیم تفسیر میکنیم مولوی را، یعنی چی تفسیر میکنیم مولوی را؟ اینا خیلی بحثای میبینید که هر کسی یه جور تفسیر میکنه، نه؟ و به همین جهت است که شما ترجیح میدید، میگید من تو این جلسه تفسیر مولوی میرم تو، یعنی شما تحت تاثیر هنر تفسیر رو قرار میدید. این درست مثل این است که شما میگید من شجریان گوش میکنم، کس دیگر رو گوش نمیکنم. مثلا چرا تحت تاثیر هنرورزی هست؟ این که من تو این جلسه تفسیر میرم تو اون جلسه تفسیر نمیرم، برای این که من هنرورزی این آدم را در تفسیر مثنوی ترجیح میدم بر هنرورزی اون آدمی دیگه. تفسیر همیشه یک هنرورزی هم در کار تفسیر هست، فرق نمی کنه اون چیزی که شما تفسیر می کنی مثنوی باشه، حافظ باشه، یا فلسفه کانت باشه، یا قرآن باشه، یا انجیل باشه، یا یه رمان. اون تا البته در پاره ای از تفسیرها متون به گونه ای هست که مجال هنر پردازی در اونجا خیلی وسیعه. حافظ اونقدر وسیعه که مثلا آدم گاهی تردید میکنه که اگر از آدم بپرسن که حافظ رو چجوری نمیشه تفسیر کرد، نه اینکه چجوری میشه تفسیر کرد، چجوری نمیشه تفسیر کرد، آدم جواب خیلی روشنی نمیتونه، فقط جواب روشنی که میتونه مثل یک کتاب ریاضی نمیشه فهمید قبول. اما اونقدر انواع اقسام تفسیر از این ممکنه داره، اینکه بازی هایی که خود این آدم تو این دیوان کرده اینقدر بازی های ویژه ایست، شما میدان تفسیرتون در اونجا خیلی وسیعه. خب یکی هم پس این مسئله است که این تفسیرها هنر، بعد اضافه میکنه تفسیر کردن هنرمندانه روشمند روش داره، این در این حال که هنره هنرم روش داره. درست است که ما میگوییم که ابتکار است در هنر، ابداع است در هنر، همینا درسته، اما نهایتا وقتی یک هنرمندی اون هنرش را ساخت، یک آهنگسازی آهنگش را ساخت، میبینید که این آهنگ به هر حال یه چارچوب درست کرد، خارج از چارچوب که نیست، یه بالاخره یه جور چارچوب درست کرد. شما در تفسیر اون آهنگ نمیتونید اون چارچوب را در نظر نگیرید، و چارچوبی که در اون متعلق فهم مثلا اگر متن وجود داره، شما را در این حرکت هنرمندانتون به یه چارچوبی محدود میکنه، اون چارچوب روش، و همین جهت میگوین که روش تفسیری این، روش تفسیری اون، روش تفسیری اون. این تفسیر کردن هنرمندانی روشمند یعنی این که اون مفسر که اون راه را میره چگونه میره، این اینترپریتاسیونه در واژه اروپایی. خب پس ما چند چیز رو معین کردیم، فهمیدن آسلگن یا آسلگون تفسیر و اینترپریتاسیون، تفسیر کردن هنرمندانه روش. پس این آقای هرمنوتیک کجا رفت؟ یک کسی گفته بود که ابلیسی ترین واژه هرمنوتیکه، آقای گفته از شیطان شیطان اومده، چون میگه تفسیر، آقا اگه قرار بشه که تفسیر کنیم دیگه نوبت نمیرسه به این که حالا شما چی میفرمایید. اینه اون که گفتم که فهم و تفسیر و این حرفا، چون میدان رو باز میکنه دیگه، آخواهیم بفهمیم یا بحث کنیم بفهمیم، بحث کنیم بفهمیم، این ثقیل است تحملش. خب پس هرمنوتیک چیه در این وسط؟ هرمنوتیک چیزیست که همه اینها رو در بر میگیره، اینه بهش میگن هرمنوتیک. یعنی چه؟ واژه هرمنوتیک عبارت هست، معناش یعنی اصطلاحی است، در این اصطلاح به کار برده می شود یا در این معنا به کار برده می شود. اینو من خدمتتون عرض بکنم، شما ممکنه به بعضی از کتاب ها مراجعه کنید ببینید که این هرمنوتیک را وقتی میخوان معنا کنن انواع اقسام معناها را میکنن. هست این چیزها ها. اول باید انسان مشخص بکنه که از این اصطلاح هرمنوتیک چی قصد میکنه. ما در این بحث هامون از اصطلاح هرمنوتیک این را قصد می کنیم که داریم می کنیم آموزه های هنر تفسیر کردن. یک بخشی که در هرمنوتیک ازش بحث می شه اینه آموزه های هنر تفسیر کردن، چون این هنر تفسیر کردن یه آموزه هایی داره دیگه، یه تعلیماتی داره، تعلیماتی داره، نه این که یعنی دستور میدهد الزاماً که اینجوری تفسیر کن، نه، ولی بالاخره یه آموزه هایی داره، یه بحث هایی داره در حول و حوش همین که هنر تفسیر کردن چیه، حداقل اینقدر آموزه داره دیگه، تحلیل میکنه دیگه. حالا آموزه نمیخواید بفهمید، بفرمایید بحث ها، بفرمایید مباحث. فلسفه هنر چیه؟ هنر فلسفه داره دیگه. در فلسفه هنر چه چیزهایی رو بحث میکنن؟ تعلیماتی هست، بحث هایی هست، تحلیل هایی هست که هنر چی؟ حالا اگر ما بگیم که این تفسیر کردن هم در اصطلاح دانشمندان هرمنوتیک هنره، در دانش هرمنوتیک یک بخش که در بارش بحث میشه بحث های مربوط به این هنر تفسیر کردن، ولی این تنها کافی نیست، در یه چیز هم بحث میشه، اون تئوریه، و اون تئوریست که تئوری فهمیدن که اساس تفسیر هنرمندانه روشمند قرار میگیرد. اون یه تئوری داره، اون تفسیر هنرمندانه یه تئوری فهمیدن داره، یعنی اون فهمیدن که ما در بالا ازش صحبت کردیم، اون فهمیدن یک تئوری لازم داره. این که چگونه معنا از نمود دریافت میشه، این یه تئوری لازم داره، تئوری لازم داره. ما گفتید فهمیدن عبارت است از دریافتن معنای هر نمود. کلی بحث داره چجوری دریافت میشه معنا از هر نمود. باید مهمترین بحث همین بودن. کافیه همینطور بگوییم که آقا مثلا اگر ما به یک جمله‌ای برخوردیم یا به یک متنی برخوردیم که این متن داریم تفسیرش میکنیم، راه را بررسی، راه را داریم میبینیم، یا یک کسی فرض کنید شکسپیر رو تفسیر کرده، ما در کتاب اون تفسیر میبینیم که مفسر چه راهی رو رفت، بعد میبینیم که اون هنری که به کار برده اون هنر را چگونه به کار برده، اون هنر چی؟ این کار را برای چی کرده؟ برای اینکه بفهمد، معنا را دریافت. حالا نوبت این سوال میرسه که آقا فهم او از فهمیدن چی بوده که میخواسته اونو به دست بیاره؟ فهمیدن رو چجوری معنا میکرده؟ درسته کافیه که شما بگید فهمیدن عبارت است از دریافت کردن معنا از نمود، تمام شد قضیه. شما وقتی میگید فهمیدن عبارت است از دریافت کردن معنا از نمود، به یک معنا دارید این اصطلاح را به صورت قراردادی با ما در میان میذارید که آقا خانم یا خانم و آقا، حالا تبعیض جنسیتی نشه، خانم و آقا، من هر وقت میگویم فهمیدن منظورم اینه، اما این دیگه بحث نداره که یعنی چه دریافتن معنا از نمود. کلی بحث داره. من کتاب حافظ را میخوانم و بعد یک غزل را معنا میکنم، میگویم که فهمیدم یعنی دریافت کردم معنا را از نمود، که اون نمود های عبارت است از این غزل های حافظ که تو این کتاب نوشته شده. دیگه شما نمیتونید از من بپرسید که خب داره چجوری فهمیدی؟ تئوری فهمیدن چیه؟ در نظر تو معنای فهمیدن چیه؟ اینها. نه اینکه واژه فهمیدن معناش چیه. خیلی ها اینو توجه نمی‌کنن. نه اینکه واژه فهمیدن که در هرمنوتیک ازش بحث میکنیم معناش چیه، اونو گفتیم معناش چیه، دریافت معنا از نمود. اما دریافت معنا از نمود یعنی چی؟ گیر این کسانی که به این بحث‌های هرمنوتیک دل می‌دهند با کسانی که دل نمی‌دهند اختلاف در اینجاست. یه دی میگن آخ شما چقدر آخه میگید این یعنی چه؟ اینه ها درست دقیقا بابا دیگه فهمیدیم دیگه. هرمنوتیکی میگه نخه هنوز نفهم فهمیدیم. یه داره گفتید که فهمیدن یعنی دریافت کردن معنا از نمود. دیگه بل کن نه هرمنوتیکی میگه من اینجا هم حرف دارم نگفتم باید خود اینو بفهمم که چی دارم میگم. قشریون درست با این مخالفن. اینجاست اون نقطه ای که هست. اینجاست که هرمنوتیک ابلیسی میشه. چرا که گفتم در وهله اول گفتم یک جمله در بارش گفتم تازه میخوام بفهمم چی گفتم یعنی چی. و به همین جهت هم هست که فهمیدن یک تئوری لازم داره. تئوری یعنی نظریه باید بدی که یعنی چه معنا را از نمود دریافت میکنی. معنا چیه؟ نمود چیه؟ دریافتن معنا از نمود چیه؟ و اینجاست که پای بحث‌های خیلی زیادی به میان کشیده میشه و از جمله زبان، زبان انسانی و فلسفه زبان. شما میفرمایید که در فهمیدن متون نمود که من اونو میفهمم عبارت است از اشعار حافظ ها؟ مثلا از متن آلمانی کانت، از متن انگلیسی شکسپیر. خیلی این نمود ها هست ما این داره میخواییم بفرد یا نشانه ها هست. سؤال میکنن از شما که خب از خود این نمود ها اول چه فهمی دارید تو؟ این فهم مثل میکروبه که وقتی سرایت کرد هیچ جا رو سالم نمیده. اگه من بخوام بجونم همه جا میگه این یعنی چه اون یعنی چه. اینه هرمنوتیک. یعنی دنیای هرمنوتیک یعنی دنیای این که به هر چی میرسه میگه این یعنی چه. عالم معناست، معنا. ذهنهای آمیخته با هرمنوتیک یعنی ذهنهایی که دنبال معنا میگردن دائما. هر جا برن، هر چه ببینن، دنیا رو ببینن، شرق رو ببینن، غرب رو ببینن، ساختمان ببینن، کتاب ببینن، هنر ببینن، همینطور معنی اینا چیه؟ خب حالا ما میگیم که اون نمودها عبارتند از این الفاظ، از این جملات، از این کلمات که در دیوان حافظ هست. ما میخواییم اینا رو بفهمیم. اینجا این سوال میشه خب این نمودها چی هن؟ میگید الفاظ هن؟ لفظ یعنی چی؟ میگید الفاظ معنیدار هن؟ الفاظ معنیدار یعنی چی؟ یه دفعه میبینید شما وارد قلمرو فلسفه زبان شدید. زبان یعنی چی؟ و به اینجا میرسید که اگه در اینجا یه پاسخی نداشته باشید بحثای هرمنوتیکتون رو نمیتونه تعقیب بکنید. هر متنی را که آدم بخواد تفسیر کنه، متنهایی که نیاز به تفسیر دارن ها، چون ممکنه متنهایی هم وجود داشته باشن که اصلا نیاز به تفسیر نداشته باشن به اون شکل. متنهایی که به این خواهم گفت در جای خودش تفسیر و نیاز به تفسیر و نیاز به فهمیدن همیشه موقعی پیدا میشه که یک نامفهوم قومیت خودشو نشون میده. اینو بهش کنید. تا همه چیز واضحه جای هرمنوتیک نیست. تا همه چیز روشنه تفسیر در کار نیست. تا همه چیز روشنه همینه، اون کس که همه چیز براش روشنه خواهد گفت آها شما دچار مالیکولیا شدی میگی یعنی چه، من نمیفهمم. همه چیز روشنه، اما ممکنه این طرف که میگه آه برای من روشن نیست. این در جای خودش میگیم این هرمنوتیک جدید موقعی پیدا شد که این مفهوم بدیهی دیگه از کار افتاده. بدیهی دون هستن منطق تقسیم میکردیم، جملات بدیهی و جملات نظر، قضیه بدیهی و قضایای نظری. این قضایای بدیهی اونهایی هستن که به بداهت معناش معلوم، گزاره بدیهی به بداهت معناش معلوم. همین است که در هرمنوتیک جدید زیر سؤال آیا چیزی هست که به بداهت معناش معلوم باشه. حالا فعلا وارد اون بحث نمی‌خوام بشم، ولی به طور کلی نیاز به تفسیر، نیاز به هنر تفسیر، نیاز به فهمیدن معنای فهمیدن و امثال اینا موقعی پیدا میشه که یک نامفهومیتی به وجود میاد. حالا این نامفهومیت چرا به وجود میاد؟ اون علل خاص خودش رو داره. چرا به وجود میاد؟ اون علل خاص خودش. خب بنابراین من گاهی گم میشم در اون جاهایی که همجور سیر میکنم. کجا بود مطلب؟ بله؟ آها یه بار دیگه چی بود؟ بله بله، از به حضورتون که خب پس فهمیدن در هر حال، نمیخوایم بگیم که واژه فهمیدن معناش چی، اینو گفتیم، یا این اصطلاح اون که گفتیم یعنی این اصطلاح در این علم معناش چیه، اینو داشتیم میگفتیم. اما اینکه این اصطلاح در این علم معناش چیه که در اول توضیحم، نهایت کار نیست. بحث های مربوط به این اصطلاح میاد به اون تئوری فهمیدنه که خب میفهمیدن ها اون با فلسفه زبان در اونجا وارد میشه. نمود گفتیم، نمود حافظ میشه اون الفاظ. این الفاظ چیه؟ این که بخواید جواب بدید نه الفاظ چیه، این مربوط به فلسفه زبانه، مربوط به سمانتیکه. آدم میبینه وارد شد در فلسفه زبان، و به همین جهت فلسفه زبان امروز محوری ترین مسائل جدید هرمنوتیکی است. و اون چیزی که در ایران متاسفانه خیلی کم بهش توجه میشه این مسئله فلسفه زبان. مهم، خیلی مهمه این داستان فلسفه زبان. خب این بحث ها به این شکل میاد، اون تئوری فهمیدن لازمه. هرمنوتیک در بر میگیرد، یعنی باز هم داریم این اصطلاح هرمنوتیک را در دانش هرمنوتیک معنی میکنیم. ما اصطلاح هرمنوتیک در بر میگیرد در دانش هرمنوتیک آموزه ها و یا بحث های هنر تفسیر کردن را، و اون تئوری فهمیدن را که اساس این تفسیر هنر روشمندانه قرار گرفته است. آقای طباطبایی یه تئوری فهمیدن داشته. کسی که کتاب کانت را عرض کنم تفسیر میکنه، شرح مینویسه، او یه تئوری فهمیدن داره. کسی که مولوی را تفسیر میکنه یک تئوری فهمیدن داره. حالا بعضیا به تئوری فهمیدن خودشون وقوف دارن، بعضیا به تئوری فهمیدن خودشون آگاهی ندارن، و بعضی ها هم اصلا همین دور علکی که نه همینطور تفسیر میکنن، یعنی خودشون هم دقیقا نمیدونن چیکار میکنن. اگر بخوام حمله به صحت حرف، نمیدونن دقیقا چیکار میکنن. حرفای جالبی هم میزنن ها، ما وقتی مثلا حرفاشون میشنویم داره مولوی رو تفسیر میکنه، حرفای جالبی هم میزنیم، اما یه خوده که سوال پیچ بکنی که آقا این چجوری فهمیدی، آقا این به کجا رفت داره، فرام بینیم مون، چون دقیقا نمیدونه داره چیکار میکنه. خب در حالی که مفسر دقیقا باید بدونه که چه کار. هرمنوتیک هم اینه معناش، اصطلاح، معنای اصطلاحی. حالا البته در آینده شاید این بحث مطرح بشود که حالا آیا فهمیدن مقدمه بر تفسیر است یا تفسیر مقدمه بر فهم است. آیا اول آدم باید یه تئوری فهمیدن وجود داشته باشه با اون تئوری فهمیدن تفسیر کنه، یا قبل از آنی که نوبت به فرمول کردن اون تئوری فهمیدن برسه آدم یه تفسیری کرده است؟ یه بحث خیلی جدی است. اختلاف نظر هست میان هایدگر و گادامر و کسانی که این راه رو رفتن با دیگران. اینا معتقدن که آدم بدون این که خودش متوجه بشود در هر برخورد با هر نمودی یه تفسیری اول از اون داره، بعد اینو فرموله میکنه برای خودش، این فرموله میکنه تئوری فهمیدن بیرون. حالا وارد اون بحث در اونجا نمیخواهد بشه. خب عرض کنم که یک رو به دیگه ما من در خدمتتون هستم. چند نکته هم باید بگم، هنوز کلی از مطالبی که نوشته بودم مونده است، هنوز برای این جلسه نوشته بودم. نکته بعدی این است که ما باید به این نکته توجه بکنیم که وقتی این اصطلاح فهمیدن رو به کار میبریم و جایی میگوییم فهمیدن، فهمیدند، فهمیدیم، دوچار ساده انگاری نشیم. یعنی چی؟ من این نکته‌ای که می‌خواهم بگویم مقدار زیادی مربوط میشه به همین که فهمیدن چیه. یعنی برای اول ما روشن بکنیم به این که یه تصورات ساده‌ای را از ذهنمون درباره معنی فهمیدن اول باید بیرون کنیم. اون تصورات ساده ایناست. این دو سه سطر رو می‌کنم بعد توضیح می‌دم. ببینید، با درک و یا توصیف دقیق یک پدیده و نیز با تمییز دادن آن از دروغ، از امر خیالی یا طرح یک امکان وقوعی و یا تحلیل مقتضیات و الزامات و بیان شرایط تحقق عملی یک پروژه، مثلا وظیفه فهمیدن به پایان نمی رسد بلکه تازه آغاز می شود. یعنی چی؟ با درک و یا توصیف دقیق یک پدیده. فرض کنید ما با یک جمله مواجه شدیم، با یک نیم بیتی مواجه شدیم، مثلا یه مثال بذارم بشون. مواجه شدیم با این جمله که یک کسی میگوید من یک اصل فلسفی برای شما بیان می کنم و اون اصل فلسفی این است که هیچ معلولی بدون وجود و حضور علت تامه تحقق پیدا نمی کنه. متن فلسفی این که من گفتم یه متن فلسفی. خب خب اینو بفهم. چند تا حادثه هست که اونا ممکنه اتفاق بیفته اما هنوز با این جمله رو نفهمیده. یکی این است که درک کنیم و توصیف بکنیم به صورت دقیق این پدیده.
این پدیده است دیگه، این جمله، این متن یه پدیده است. اینو دقیقا درک کنیم و توصیف کنیم، حتی دقیقا توصیف کنیم، یعنی این جمله رو از جملات دیگه مثلا جدا کنیم، خوب بخوانیم، اشتباه نداشته باشیم در خواندنمون، غلط چاپی چیزی نداشته باشه و من همه رو بتونم به صورت خیلی واضح بخوانم. اینا همه بحثای درکه و بتوانم به صورت دقیق توصیفش کنم. حتی بگم ببینید این یک سطر دو سطری که من گفتم فاعلش اینه، مفعولش اینه، مضافش اینه، مضاف الیهش اینه، اینا توصیف دیگه، توصیف دقیق این پدیده است. خیلی اینا رو بفهم که در نشانه شناسی اگه به اون مقاله فهمیدن چیست، نمیدونم تحت این عنوانه یا انواع فهمیدن، یادم نیست توی یکی از این مقاله های قرائت نبوی از جهان من اینو توضیح دادم که مراحل فهمیدن را که توضیح دادم، نوشتم که این فهمیدن مثلا یک مد از کجا شروع میشه، از برخورد با نشانه ها شروع میشه تا اینکه مراحل گوناگونی را پشت سر هم طی میکنه. اولین مرحله این است که آدم با یه نشانه یا به قول این نوشته با یه پدیده مواجه میشه، یه مش الفاظ مثلا مواجه میشه، خب که اینا رو میگن نشانه، در نشانه شناسی الفاظ به یک روی نشانه میده. آدم اینا رو درک میکنه، میبینه، میخونه، توصیف میکنه. خیلی این یه مرحله. حالا اون جمله‌ای که من به شما گفتم، فرض کنید ما اون جمله رو در یه جایی نوشتن و دقیق خوندیم و درک کردیم، یعنی با چشممون معنای هر کدام از این الفاظ رو هم میدانیم، علت یعنی چه، معلول یعنی چه، همین رو میدونیم، دقیق هم توصیف کردیم، گفتیم فاعل اینه، مفعول اینه، مضاف اینه، مضاف این کار رو کردیم. و بعد حتی تا این مرحله ممکنه شما با من موافق باشید که هنوز نمیتونیم بگیم اینو فهمیدیم، ما فقط یک درک و توصیف دقیقه از این داریم، اما هنوز نفهمیدیم این یعنی چه، این سخن یعنی چه. اما یه کارهای دیگه هم ممکنه اتفاق بیفته که و شما فکر بکنید که دیگه فهمیدن تمام شد، فهمیدیم. مثلا تمییز بدهیم که این متن دروغ نبود، دروغ نیست، این درست است، دروغ غیر مطابق با واقع. حالا اگر اینجا بگیم که دروغ یعنی غیر مطابق با واقع، چون معنای این که دروغ چیه خیلی حرفا درش هست، دروغ چیه، صدق چیه، حقیقت چیه، یکی از مسائل هم این است که دروغ چیه، کجا دروغ اتفاق میفته، وقتی دروغ میگیم دروغ کجا اتفاق میفته. و درک کردیم که این دروغ نیست در معنای، یعنی به این معنا که واقعیت هم داره و این طرف هم نمیخواهد به ما یک دروغی را بگوید، میام درک کرد. و درک کردیم که امر خیالی هم نیست، یعنی این یک تخیل نیست که کسی خیالی کرده باشد، امر خیالی نیست. خب و یا درک کردیم که این صرفا نمیخواهد به ما بگوید که ممکن است چنین بشود و یا ممکن است چنان بشود، این رو هم نمیخواد به ما بگوید، یک چیزی را که ساری و جاری است داره بیان میکنه. و همچنین مطالب دیگری را درک کردیم در ارتباط با این جمله که به این مطلب مربوط میشد که ما مقتضیات و الزامات و این سخن چه مقتضیاتی داره، چه الزاماتی داره، در عالم خارج این چه اثرهایی میگذاره، پس هر جای معلولی هست ما باید دنبال علت اون بریم. خب همه اینا رو هم فهمیدیم که در خارج هم اینا داره. آیا وظیفه فهمیدن در اینجا تمام شد؟ دیگه چیزی ما برای فهمیدن نداریم. یعنی به تعبیر دیگر معنای جملات را اگر بفهمیم، اینا معنای جملات را اگر بفهمیم، به خوبی هم بفهمیم، واژه‌هایی که در اون جملات به کار برده شده، تک تک اون واژه‌ها را هم معناشو بفهمیم و حتی بفهمیم که این جمله دروغ پردازی نیست، این معنی، و حتی بفهمیم که این یک امر خیالی نیست، و حتی اگر بفهمیم که این در ارتباط با عالم خارج چه مقتضیات و چه الزاماتی داره، همین رو فهمیدیم. خب آیا ما وظیفه فهمیدنمون از این جمله تمام شده است؟ اینجا تأمل لازم داره. یا اینکه نه، تازه شروع شده است. یعنی چه تازه شروع شده است؟ تازه اون چرا که باید بفهمیم در مقابل ما قرار گرفته است. تازه باید اون چرا که در مقابل ما قرار گرفته باید بفهمیم. معنای جملات را فهمیدن، فهمیدن اون مدعایی که در اون جملات هست نیست. معنای این را فهمیدن یا این جریان را فهمیدن که حالا این در عالم خارج چه الزاماتی داره، چه مقتضیاتی داره، فهمیدن اون مدعایی که در اونجا هست نیست. تازه ما با این فهمیدن های مقدماتی یک مسئله برای ما درست شده، یا میخواید بگید یک موضوعی برای ما درست شده، یک مدعایی برای ما درست شده که تازه بدونه بفهمیم. یعنی چه هر علتی، هر معلولی هر جا وجود داشته باشه تحقق پیدا نمی کنه بدون یک، بدون اینکه علت تامه اون وجود داشته باشه. این سخن یعنی چی؟ دعوا بر سر فهمیدن معانی جملات نیست، بر سر تجزیه و ترکیب نیست، بر سر تشخیص این که این دروغ نیست نیست، این که یک امر خیالی نیست نیست. اینا ممکنه همش احراز بشه. اما معنای این سخن چیه؟ معنای این مدعا چیه؟ یه جمله برای شما نقل میکنم از ابن سینا که معروف ترین فیلسوف جهان اسلام نقل شده. او گفته که، اگه من درست در خاطرم بنده باشه، 50 بار ما بعد طبیعه ارسطو را گذشتگان را، حالا من ظاهرن اون چی که در خاطرم هست مثل که ارسطو را گفت، خوندم و نفهمیدم. این سخن یعنی چی؟ تا اینکه آخرش فلان کتاب به دستم افتاد، یواش یواش کلید فهمیده شدن اون پیدا شد. برای هر کدام از ما این پیدا شده است. میگم من این کتاب رو خوندم، یه بار خوندم، دو بار خوندم، سه بار خوندم، اما نمیفهمم. اینجایی که میگم نمیفهمم، چه چیز را میگم نمیفهمم؟ یعنی معانی جملات را نمیفهمم، نمیتونم توصیف دقیق از این جملات بکنم، نمیتونم تشخیص بدهم که این خیالات هست یا عرض کنم دروغ هست. نه، دروغ تشخیص میدم، دروغ پردازی نیست، خیالات نیست. و حتی مثلا میدونم که اون چیزایی را که در ارتباط با یه حوادث تاریخی فرض کنید تو این کتاب گفته، اونا را من اگه تحقیق کنم یا تحقیق کردم، میگم بله همینطوره، مثلا میگه که فلان حادثه در فلان جا اتفاق افتاد، درسته فلان حادثه هم در اون جا اتفاق افتاده، اما در اینا نمیفهمم طرف چی میگه. رو میدید یه سخنرانی رو گوش میکنید، میگه نفهمیدم طرف چی گفت. گرچه وقتی آدم خیلی هم نفهمید، خیلی عالی صحبت کرد، نه اصلا چی گفت نمیدونم، ولی خیلی عالی صحبت. بعضی هم قلوم به سلوم به مثلا حرف میزنن که تو تصور بشه که خیلی عالی صحبت میکنن. بنابراین اینا نشون میده که نه، فهمیدن چیزیست خیلی برام، مثلا فهمیدن متن اگر بخواییم درباره فهمیدن یک مرد سخن بگوییم دنبال یه چیز دیگه هست. حالا در جای خودش صحبت شده است که چه اتفاقی بیفته ما احساس رضایت خواهیم کرد و میتوانیم بگوییم فهمیدم، چه اتفاقی بیفته برای من خواهم توانست بگویم فهمیدم. و بعد اضافه میکنند آدم ممکن است بشنود ولی نفهمد. آدمی ممکنه در زندگی خودش برنامه های عملی خیلی روشنی داشته باشه ولی خودش رو نفهمد. فرض کنید که یه کاری رو میخواد دنبال کنه، یه هدفی رو میخواد دنبال کنه، یه هدف من روشنه اونه، یه برنامه های عملی خیلی مشخصی هم داره برای رسیدن به اون هدف، شب و روز هم میدود، اما یه روز کلاه خودش رو قاضی میکنه که من نفهمم این کارا رو چرا دارم میکنم، ما چرا دارم این کارا رو میکنم. یعنی اینجا سوال فهمیدن براش مطرح میشه، خودش خودش را و کارهای خودش را اونطور که باید نمیفهمه. و بدین ترتیب دو تا مرحله رو باید از هم تفکیک کرد، یکی شناختن متعلق فهمیدنه، همه اونهایی که گفتیم مربوط است به شناختن متعلق فهمیدن، با اون کارها تازه ما متعلق فهمیدن رو میفهمیم که اون چرا که باید بفهمیم چیه، اون مشخص میشه. وقتی معنای یک کلام رو فهمیدیم، وقتی معنای یک جمله رو فهمیدیم به اون ترتیبی گفتم، تازه میفهمیم که بله این معناست که باید بفهمیم. اینا همه مقدمه لازم فهمیدن است، نه خود اون فهمیدن که در هرمنوتیک ازش بحث میشه. دو تا فهمیدن داریم، اضافه فهمیدن سمانتیکی داریم و فهمیدن هرمنوتیکی داریم. یه فهمیدنی داریم سمانتیکیه، به علم دلالات مربوط میشه، ما باید نحو بدانیم، صرف بدانیم، خیلی چیزهای دیگر رو بدانیم تا بفهمیم که مثلا معنای این یک صفحه چیه، معنای این یک جمله چیه. این فهمی سمانتیکیست، فهمیست که مربوط به علم دلالاته. اما اون فهم هرمنوتیکی این است که اون چرا که با فهم سمانتیکی و دلالتی به دست آورده ایم، تازه برای ما این سؤال را پیش می آورد که این یعنی چه. خیلی کوتاه بگم کجا این سؤال را برای ما پیش می آورد که این یعنی چه، اونجای پیش می آورد که ببینیم این معنایی که فهمیدیم نامفهوم است. یعنی که معنای الفاظ با معنا نامفهوم است. یعنی چه معنا نامفهوم است؟ یعنی به سؤالاتی که من الان دارم جواب نمی دهم. مفهومیت اونجایی پیدا می شود که به سوالاتی که در برابر این معنایی که روبروی من قرار گرفته، وقتی سوالاتم را به او مطرح کنم، به این سوالات من پاسخ میده، روشن می شود. آقای تعبیر روشن شدن را به سوال بود. نامفهومیت وقتی خودشو نشون میده که شما ببینید که معنا معلومه چیه، اما به سوالات آدم جواب نمیده، یعنی چه؟ معنا تیره میشه، معنا تیره میشه. یه مثال برای شما بزنم، من بارها تو نوشته هم نوشتم که بسیاری از، چرا من میگم تفسیر مجدد لازم هست برای از بسیاری از جاهای قرآن، قرائت جدید لازم هست، قرائت‌های متفاوت وجود داره و امثال این. اینو مثال میزنم، یه مثال علمی براتون میزنم ها، نمیخوام وارد بحث‌های سیاسی بشم، یه مثال مشخصاً دقیقاً علمی به شما میگویم از تفسیر قرآن. در قرآن به صراحت آمده است که از سارق و سارقت و فقط و ایدیه هما، مرد دزد، زن دزد، دستش رو ببرید. گفتن معنای بریدن دست هم این است که یعنی واقعاً دست رو ببرید. تو بعضی ها گفتن معناش این است که یعنی یه کاری کنید دیگه دزدی نکنن، مثلا به معانی مجازی اینا را هم کردن. اما عموم فقیهان گفتن معناش این است که نخیر، اگه ثابت شد چه شد؟ واقعا از این تای چهار انگشت دستش رو ببرد. خب گفتم معنی مطلب به عنوان یک مثال علمی دقیقا اینه. حالا فرض کنیم ما همه مقدمات رو فراهم کردیم، نحو میدانیم، صرف میدانیم، فقه میدانیم، همه اینا رو. این آیه که باهاش مواجه شدیم، این متن که با این مواجه شدیم، به این نتیجه رسیدیم که بله، معنای این متن این است که یعنی دست را ببریم. یه فهمی برای ما حاصل شده. این فهم این است که معنای این آیه این است. دقیقاً اون نقطه سوال اینجاست که آیا این معنا برای ما امروز مفهوم است یا نامفهوم است؟ یعنی چه معنا مفهوم است یا نامفهوم؟ یعنی اگر چند تا سوال مطرح بکنیم، به این سوال‌های ما این معنا میتونه پاسخ روشن بده یا نه؟ نمیتونه پاسخ روشن بده. یا اگر به بعضی از سوال هامون پاسخ روشن بده، به بعضی دیگر از سوال هامون پاسخ روشن نمیده. و اون میده مثلا این قبیل سوال. خب چرا این کار را بکنیم؟ اگر خدا میگوید این کار را بکنیم، چرا این کار را سوال؟ نه به عنوان اعتراض به کسی، به عنوان این که مفهوم بشه. چرا؟ چه هدفی را تأمین می کند؟ این سوال هایی که اینجوری پشتر هم شروع میشه. چه هدفی را تأمین می کند؟ آیا منظور کم شدن دزدی است؟ اون هدف اینه؟ آیا منظور ارضا کردن حس عدالت خواهی در جامعه است به مناسبت اینکه یه جرمی واقع شده؟ آیا منظور و هدف اون چیزی که تأمین میکنه حفظ حرمت خداونده؟ خدا گفته دزدی نکنید، پس هر کس دزدی بکند این کار باید انجام بشه تا حرمت خدا حفظ بشه. مثلا چه هدفی را تأمین میکنه اجرای این حکم، اجرای این معنا؟ این سوالات که طرح بشود، سوالای دیگری را پیش می آورد. اون سوالات در اون زمان که این حکم بود و عمل می شد چه هدفهایی را تأمین می کرد؟ کدوم یکی از این هدفها را تأمین می کرد؟ یا هدفهایی را که امروز در ذهن ما میاد اصلا این هدفها را تأمین نمی کرد، یه هدفهای دیگری را تأمین می کرد؟ و آیا وقتی این سوالهای اینجوری پیدا شد، و آیا می توانیم امروز هم با قاطعیت بگوییم به دلیل این سوال هایی که برامون مطرح شده و جواب هاش روشن نیست، مگر اینکه کسی بگوید من به دونه دونه اینها جواب روشن میدم؟ حالا آمدیم اگر کسی به دونه دونه این سوال ها جواب داد ولی قانع کننده نبود، میشود محل بحث دیگه، میشه یک مسئله اختلافی، میشه یک محل بحثی که شما ممکنه یه سوال رو مطرح کنید، دیگری به سوال شما جواب بده، اون جواب برای شما قانع کننده نباشه، یعنی میدان بحث باز میشه. میدان بحث باز میشه برای چندین نظر مختلف. اون میگه هدف اینه، اون میگه هدف اونه، اون میگه هدف اونه، اون میگه اینه تن. خب وقتی یه چنین وضعیتی به وجود آمد، میدونید چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این میشه که اون 200 سال پیش فرزن که وقتی این آیه رو میخوندن و معنا هم براشون روشن بود، این سوال ها چون براشون اتفاق نمیفتاد، پیش نمیامد، اون معنا برای اونها مفهوم هم بود. ولی در عصری که این سوال ها پیش میاد و به این جهت دایره گسترده میشه و اختلاف نظر پیدا میشه و هر کس یه چیزی میگه چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که یک انسان معتقد نمیتواند کاملا به دست بیارد که واقعا منظور از این آیه در قرآن امروز در ارتباط با ما چیه. معنای لغوی معلومه، معنای ادبی معلومه، معنای جمله عربی معلومه. اون چیزی که نامفهوم شده اینه که خب این خواسته این معنا چه هدفی را تأمین میکنه؟ میشه نامفهوم چون به سوال ها جواب نمیده، یا اگر به سوال ها هم جواب بدهد اختلافی جواب میده، اختلافی هم جواب بده بخشی از نامفهومیت پیدا میشه. اینجوری میشه. خواستم خدمت شما بگم که چطور نامفهومیت ظهور میکنه. حالا علل این که این سوال ها پیدا میشه و همون معنا برای ما نامفهوم میگه که یعنی چه، که اون یعنی چه در واقع به این شکل ظاهر میشه که برای چی باید انجام بشه، ممکنه اون برای چه باید انجام بشه هم یکی از پاسخاتون باشه که فقط چون خدا بود، فقط چون خدا بود، ولی خود این هم نامفهوم میشه. در این نامفهوم آیا خدا همینجوری حرف میزنه یا خدا یک خبری را تحقیق میکنه از اون چیزی که میگه؟ به دلیل آیه های دیگری که میگه ما این دین را برای این برای شما آوردیم که به شما حیات بدهد، به شما سعادت بدهد، زندگی دنیا و آخرت این را تنظیم بکنه. اما هست جایی دیگه خانه های سوال مطرح میشه که این زندگی را تعمیم میکنه. خدا دینه را به چشم نامفهوم میشه. خلاصه میخواستم تشریح کنم و تصویر کنم براتون، نه اینکه مردود میشه ها. مردود بودن با ما نفهوم بودن دو تا مسئله. مردود بودن یک قضاوت ارزشی است، نامفهوم بودن یک مسئله هرمنوتیکی است. نامفهوم که شد اون وقت ممکنه یه ادعی بودن اینجا تفسیری هست، تفسیر خودشون میشونه. از نو فهمیدن لازمه. امروز چگونه میتوانید بفهمید؟ اما اگر ادعی وجود داشته باشن بگن آقا اصلا این سوالهایی که برای شما مطرح میشه اصلا برای ما مطرح نیست، این همون دیگه سیاره که زندگی میکن بفر تفهیم برای ما نامحکوم هم نیست. خب حالا این بحث خیلی کش داره. حالا اگه قرار باشه که یه دستور دینی برای یه عده مفهوم باشه، برای یه عده نامفهوم باشه، چیکار باید کرد؟ یعنی خیلی کشدار میشه این قرار. چیکار باید کرد؟ اونایی که میگن برای ما مفهومه به دیگران باید بگن که آقا ساکت چون برای ما مفهومه. یا اجتهاد معناش این است که به بحث بگذارن. بحث هم شرایط خاص خودش لازم داره. در چه شرایطی میشه بحث کنه؟ خیلی مطلب به جاهای وسیع‌تر از اینها میکشه. این یک مثال علمی بود که من گفتم که چگونه عرض میکنم ممکنه معنا معلوم باشه ولی مفهوم نباشه. ما اینو در زندگی‌های خصوصیمون هم داریم. طرف میگه که طرف یه تقاضایی از ما داره، حرفشو میزنه کاملا هم میفهمیم. یعنی حرفشو میفهمی، ما بعد میگیم که من نمیفهمم تو چرا داری این حرف رو میزنی. حالا اون طرف میاد به ما میگه آها تو که گفتی من میفهمم تو چی میگی، گفتم میگم آها فهمیدم تو چی میگی اما نمیفهمم چرا میگی. این داستان فهم اینطوریست. خب پس این دو مرحله رو باید کاملا از هم تفکیک. ممکن است مرحله اول فهمیدن که یه فهمیدن سمانتیکیه، حالا در متن‌ها این بحث رو برا معلوم باشه، اما اون فهمی که ازش هرمنوتیکی یاد میکنیم معلوم نباشه. حالا چه آدم هایی و به چه دلیل هایی دوچار این وضع میشن که میگن همون معنا برای ما نامفهوم شد و منظورشون از این نامفهوم بودن چیه و چه اتفاقی بیفته مفهوم میشه؟ اینا همون بحث هاییست که در تئوری فهمیدن میان دانشمندان هرمنوتیک این هم اختلاف وجود داره. و این انتظار رو نداشته باشید که فورا در اینجا حل بشه قضیه. فقط واسه شما نشون داده باشم که ببینید چطور مراحل اینجوری وجود داره. آیا اونجا خیلی حرف ها آمده، حالا در اینجا به اون نخواهیم رسید، در آینده ممکنه برسیم. خب عرض کنم که اب نداره، من یه نکته رو هم بگم و تمام کنم. البته من خودم علاقه دارم که خیلی خسته نشوم، هر انسانی البته خودخواه هست و میخواد که خیلی خسته نشه که دیگه تاب مطالعه بعدی رو نداشته باشه، و اون این است که دوستان بین مدلل کردن و فهمیدن باید فرق بگذاشت. مدلل کردن و فهمیدن، یه وقت این است که ما یه پدیده را میخواییم مدلل کنیم، یه وقت این است که یه پدیده را میخواییم بفهمیم. این دوتا با هم فرق داره. این رواج این مسئله که آدم همیشه باید دنبال استدلال باشه، که به خصوص در جامعه ما از جهاتی به این قضیه، از جهاتی به بنیادگرایی، ولی از جهات دیگه هم به این قضیه دامن زده میشه که آه باید استدلال کرد، دلیل داری بسم الله، دلیل نداری حرف تو قبول نمی کنم. این موجب این میشود که ما فکر بکنیم که همه مطلب با دلیل آوردن به پایان. نه، دو کار، دو شناخت وجود داره. ابن تیکرها اینو میگن، میگن دو گونه شناخت وجود داره. یک شناخت، شناخت به معنای مدلل کردنه، یک شناخت به معنای فهمیدن. مدلل کردن یک پدیده این است که شما نشان بدهید که این پدیده چرا اتفاق میفتد. این مدلل کردن، نشون بدید که به تعبیر دیگر در کار مدلل کردن و عمل مدلل کردن، شناسنده یعنی اون فاعل شناسایی، یک سلسله ارتباطات را پیگیری می کند که در میان اون ارتباطات و در قلمرو اون ارتباطات آن پدیده طبق قوائم حاکم بر اون ارتباطات از پدیده دیگری نشأت میگیره. این مدلل کردن. چرا آب جوش آمد؟ به پدیده است. چرا آب جوش آمد؟ شما میگید که چرا آب جوش آمد؟ چجوری؟ یه سلسله ارتباطاتی در این عالم هست، قواعدی بر اون ارتباطات حاکمه، شما توضیح میدید که متناسب با اون قواعدی که در این ارتباطات حاکمه، و از جمله اون قواعد این است که اگر آب به 100 درجه حرارت برسه جوش میاد، مطابق اینها این آب به جوش آمد، حالا اینکه به 100 درجه حرارت به این داده شده بود. این مدلل کردن وقوع یک حادثه است. یک حادثه چرا واقع شد؟ اما وظیفه فهمیدن یه چیز دیگریه، اصلا فهمیدن موردش یه چیز دیگریه. وظیفه فهمیدن یا شناخت فهمی آن است که یک پدیده موجود یا محتمل را شما برای یک معنا شفاف بسازید، ترانسپارنت بسازید به قول حضرات. یک پدیده که موجوده، شما نمیخواید بگید این پدیده چه اتفاقی افتاد که موجود شد، اینو نمیخواید بگید، نمیخواید بگید منو مدلل کنید، بلکه میخواهید این پدیده را که روبروی شما قرار گرفته است، یا پدیده ای را که محتمل است در برابر شما قرار بگیره، برای یک معنا شفافش نشون بدید. ببین معنی این پدیده اینه، معنی این حادثه اینه. اگه در زندگی خودمون بخوایم مثال بزنیم، مثلا فرض کنید که یک کسی در یک رابطه انسانی، مثلا در یک عشقی شکست، این پدیده است، شکست در عشق. یه وقت شما میخواید اینو مدلل کنید که چرا در عشق شکست خورد فلانی. خب اینجا یه دلایلی ذکر میکنید، عواملی ذکر میکنید، فلان حادثه اتفاق افتاد، فلان جور شد، فلان جور شد که به اینجا منتهی شد، فلان کوتاهی ها شد، فلان تقصیر ها شد. گرچه روانشناسان عشق میگویند که خیلی جالبه، میگویند که عشق اونقدر بینام و نشانه، حالا چه در مراحل انسانی چه در غیر انسانی، عشق یک وحدت داره، یک حقیقت داره، انسانی و غیر انسانی و نمیدونم مجازی و حقیقی و اینها نیست. عشق یک حقیقت داره در اشتدادات گوناگون، در مراحل گوناگون. و هر حال میگن که این شکست خوردن یا از شکست خوردن باز یه تعبیر دیگریه، میگوین که سست شدنش در اختیار هیچ کس نیست، این یه پدیده وحشی اینجوری است، خود به خود پیدا میشه و خود به خود هم ناپیدا میشه، کسی نمیفهمد چرا پیدا شد و چرا ناپیدا شد. اما بعضیا میگن نه، میشه رد پا رو گرفت، چه شد اگه شکست قرار باشه، باشه شاید بشه گفت که رد پاش شکست دانه ناپیدا شدن خود به خودی، شاید بشه رد پاش کرد، مدلل کردن این است که رد پاش رو بگیرید. چون اما فهمیدن این است که این حادثه شکست در عشق را میخوایی معنا شده هم چی؟ یعنی چی؟ همونطور که کسی میخواهد بفهمد عشق یعنی چی؟ اینجا فهمیدن مطلب معنای عشق را میخواد بفهمه، بفهمه چی؟ شکست در عشق را میخواد بفهمه، موفقیت در تحصیل. یه وقت شما ممکنه بگید که فلانی چطور شد به درجات عالیه علمی رسید، موفقیت علمی، و این موفقیت علمی را شما میتونید عللش رو بگید، اون وقت دلائلش رو دارید میگید، مدللش میکنید. اما یه وقت هست که موفقیت رو معنی میگه، موفقیت یعنی چی؟ این به کلی یه چیز دیگه است. یه وقت این است شما غم را معنا می کنید، مدلل می کنید، چرا انسان غمناک میشه، چرا فلان کس غمناک شد. اما یه وقت می خواهید غم را بفهمید، غم یعنی چه، این چیز دیگه است. خب این دوتا را باید همیشه از هم فرق گذاشت، که مدلل کردن یه مسئله است، فهمیدن یه مسئله است. بعضی جاها جای فهمیدنه، بعضی جاها جای مدلل کردنه. اون جاهایی که آدم جای فهمیدنه نباید دنبال مدلل کردن بره. نمیگم مدلل کردن در اونجا غلطه، مشکلی را حل نمیکنه. چیزی که مشکل را حل میکنه اونجایی که جای فهمیدنه، باید در فهم تعمق کرد، در تفسیر تعمق کرد، در تفسیر اون حادثه کوشش کرد که آدم اون رو درست بفهمه. حالا درست بفهمه یعنی چه؟ اینجا مزاج رو دعوا هم درست فهمیدن باز دعوای هرمنوتیکی. آیا اصلا تعبیر درست رو میشه به کار بود؟ فهمیدن درست و نادرست داره، میزان درست و نادرست چیه؟ شما میخواهید یک رمان را تفسیر کنید، یک رمان را بفهمید، میشه گفت که این رمان را درست فهمیده، اون رمان را غلط فهمیده، در حالی که نقد ادبی میکنن. شما میبینید در برنامه‌های تلویزیون ما هم نقد ادبی هست، نقد فیلم هست، نقد سینما هست، میان میشینن نقد میکنن، هر کسی یه چیزی میگه، میشه گفت که این درست فهمیده، اون درست نفهمیده، تعبیرها رو میشه به کار برد، این درست نقد میکنه، اون نادرست نقد میکنه. خیلی تمام اینها مربوط به بحث هرمنوتیک، هنرم هرمنوتیک داره ها، لذیذترین هنرها هنر هرمنوتیک، تفسیر هرمنوتیک، تفسیر هنره، که بعضی ها عقیده شون این است که خود هنرمند مدیون فهمیدنشه. هنرمند درجه یک اون هنرمندی است که زیبا میفهمه، چون تعریف هنر در اونجا دارشتلونگه نه هارمونی. رو اگه از تعریف هنر به معنای هارمونی، به معنای تناسب منتقل بشید به معنای دیگرش که آشکار شدن، دارشتلونگ هنر اونجای اتفاق میفته که شما با یک پدیدار تازه مواجه میشید. غیر مسبوق به سابق مواجه میشی، مثل اینکه آفتابی سر بر میزنن، آفتابی که اینجا ندیده اید سنخ اون آفتاب. دیدید در بعضی از این متون ادبی چه تصویرهایی میکنن، این در متون قدیمی ما هم هست، مرغزاری بود چنین چنین چنان طوری وصف میکنن که حالا وقتی واقعا میکنیم که توشون جا بودن حالتهای خاصی به حالتهای. حالا تعریف جدید هنر که آشکار شدن زیباییست و زیبایی چیزیست که آشکار میشه، نه که شما تشخیص میدین که در اینجا هارمونی هست، در اینجا اعتدال هست، پس بنابراین زیباست. خب چون اون ارتباط برقرار کردن با اون آشکار شدن، اون نسبت یک فهم است که اتفاق میفته، هنرمند، هنرمند تراز اول یا اصیل هرچه اسمش را بگذارید، اون هنرمندی میشود که فهمیدنش زیباست. جدی قرار بنده متخصص فلسفه هنر نیستم، اطلاعات زیادی اونجا ندارم، یه چیزایی فقط در اونجا خوندم، وارد اون بحث نمیشم. اما در جلسه آینده بنده وارد یه نکات دیگری خواهم شد که باز فکر میکردم اینها را به پایان خواهم رسوند، اما به پایان نرسید، ولی بقیه را باید در جلسه آینده خدمتتون عرض بکنم. همه اینها مقدماتی است که ما را با یه مقدماتی آشنا میکنه که همه این مقدمات تقریبا تازه به روشن کردن این اصطلاح فهمیدن، چون همین مسائلی هم که گفتیم که علاوه بر معنای اصطلاح فهمیدن، فهمیدن، فهمیدن معناست، خود اینم مربوط به این اصطلاح دیگه، به یه معنا، یعنی خود اینم به این واژه مربوطه که وقتی میگیم چیه رو خلاصه نمیدونم یه جلسه دیگه یا دو جلسه دیگه ما از این واژه بیرون میاییم. اینم که روی این واژه من اینقدر تاکید میکنم چون لب به لباب مسائل هرمنوتیکی اینجاست، اصل هسته اینجاست، هر چی در اینجا ما از این توضیحات مربوط به روشن کردن این واژه که بیرون بیاییم، اون وقت من به شما عرض خواهم کرد که چگونه وارد هرمنوتیک های گوناگون دو تا قرن 18 هم میخواییم بشیم و اونها را برای شما توضیح خواهم داد. در واقع دو تا بحث را برای شما توضیح خواهم داد که اینها باید از هم تفکیک بشود، یکی تاریخ معنای فهمیدنه که در هر برهه این فهمیدن را چجور معنی کرده اند، یه مسئله است که تئوری فهمیدن در هر تاریخی چه معنایی داشته، یا واژه فرشتهن چه معنایی داشته. اما میدونید این معناها و تئوری های مختلف چرا پیدا شده؟ برای اینکه در مقطعهای مختلف تاریخ اروپایی در چندین مرحله نسبت به سنت نامفهومیت پیدا شده. سنت که مفهوم و واضح جلوه می کرده نامفهوم شده، بعدی نامفهوم شده ضرورت تفسیر پیش آمده، ضرورت فهمیدن از نو پیش آمده، چون از سنت که نمیشه قطع رابطه کرد. حتی اون جاهایی که گسست از سنت پیدا شده سنت رو نخواستن از دست بدن. نمیدونم اینجا بود گفتم یا کجا بود گفتم، آدم که پدر مادرش رو نمیتونه از خونه بیرون بیاندازه، اینجا بود گفتم سنت پدر و مادره، نمیشه از سنت انقطاع و گسست اینجوری پیدا کرد که تصورمون این نباشه که این حرفای جدیدی که در اروپا پیدا شده است، فلسفه های جدیدی که مثلا در اروپا پیدا شده است، اینها بر اثر انقطاع کامل از سنت پیدا شده، اینا در ارتباط با همون سنت پیدا شده. حالا یا به تفسیر اون سنت یا رد اون سنتی که اگه اون سنت نبود باز نمیشد این حرفای نقدی ردی را هم بزنن، یعنی یک رشته است و به همین جهت هم میگویند که مدرنیته و پست مدرن یه چیز هست و یا از اون طرف مدرنیته و با قبل مدرنیته هم نمیشه میان اینها گسست ایجاد کرد. اونایی که میگن نمیشه میان اینها گسست ایجاد کرد میگویند که همون مفاهیم زاکرال بوده که در مدرنیته سکولار شد. تفسیرهای غیبی و فلسفه های غیبی با اون مفهوم هایی که داشتن در مدرنیته معنای سکولار پیدا کرد، یعنی همون ها هستن معنای دیگری پیدا کرده اند. یه عده اینو قبول نمی کنن، اینجور اختلاف نظر هست، میگن نه خیلی یک انقطاعی پیدا شده، به کلی چیز دیگری منقطع از گذشته جای اون پانش هست. حالا اینا تحلیل از جمله بلومبرگ حرفش اینو دیگه، اونایی که وارد هست. اما این آقایون هرمنوتیکر ها به خصوص در شاخه گادامری و هایدگری اینها به گسست از سنت به معنا عقیده ندارن و میگویند که به هر حال اینها تحولاتی است که در سنت پیدا شده، به این معنا که هر وقت سنت نامفهوم شده تفسیر جدید داده شده، اون وقت در هر جا که خواستن تفسیر جدید بدن تئوری تفسیر لازم بوده، تئوری فهمیدن لازم بوده. این تئوری های گوناگون بود. فعلا همه شما رو به خدا می‌سپارم تا جلسه آینده. و اما کتاب هایی که قرار بود ببینید، دوستان خدمت شما یه چیزی بگم، من خیلی مطالعه کردم که برای یه چنین جلسه چه کتاب هایی رو میتوانم به فارسی معرفی کنم. کتاب هایی که در فارسی در این زمینه ها هست اولا خیلی محدود است، می‌دونید، ثانیا این کتاب ها گوناگون است. پاره از این کتاب ها با این مرحله اطلاعات مقدماتی سازگار نیست، به درد کسانی میخوره که اطلاعات نسبتاً اطلاعاتی از این مباحث دارن، میتونن به اونها هم مراجعه کنن. اما کتاب هایی که اینطوری نیست خیلی کمه. من دو سه تا کتاب بیشتر به نظرم نرسیده، اگر شماها به نظرتون رسیده من رو هم در جریان بذارید. یکی همین کتاب علم هرمنوتیکی است که آقای حنایی کاشانی ترجمه کرده، مال پالمر. دیگری باز نسبتاً یک مطلبی را در اختیار میذاره، یعنی مطالبی را در اختیار میذاره. این کتاب درآمدی بر هرمنوتیک هست که آقای احمد واعظی در قم نوشته، درآمدی بر هرمنوتیک. عرض کنم ایشون یک کتاب دیگری هم نوشته، اخیراً دیدم من این کتاب را، به نام نظریه تفسیر متن. نسبتاً گرچه من به این کتاب انتقاداتی دارم در جای خودشم خواهم گفت، ولی باز اطلاعاتی در این کتاب داده میشه. یک کتاب دیگری هست به نام هرمنوتیک و سیاست، اون از یه بعد دیگری اطلاعاتی در دست خوانندگان نسبتاً مبتدی در این بادی قرار میده. عرض به حضورتون، بله، چی خانم؟
مؤلف هرمنوتیک و سیاست.
هرمنوتیک و سیاست یادم نیست آقای بخشید، من مؤلف ها خیلی در خاطرم نمیمونه، تاریخ چاپ کتاب ها هم در خاطرم نمیمونه، ولی بگردید پیدا میده، اسم کتاب همینه، هرمنوتیک و سیاست. اگر شما دوستان کتاب‌های دیگری را که اطلاعات کلی نسبتاً منسجمی بده در اختیار داشته باشید یا دیده باشید در جایی بفرمایید اینجا معرفی بشه، ولی به زبان انگلیسی یا آلمانی یا فرانسه مآخذ زیادی هست. من یه لیستی دادم خدمت دوستان که این کتاب، این لیست خب انواع اقسام کتاب ها را در اونجا آورده که به درد مطالعه این کار میخوره. اگر دوستانی به یکی از زبان آلمانی یا انگلیسی یا فرانسه، بیشتر مخصوصا آلمانی و انگلیسی احاطه داشته باشن، اون لیست در کسی که زبان احاطه نداشته باشن این لیست به دردش نمیخوره. مثلا دوستان هست براتون تکثیر میکنن. و به خصوص یک کتاب به زبان انگلیسی هست که اون چون برای تدریس در همین مراحل مقدماتی نوشته شده، نوشتهش کسیست به نام جان گروندیک که در اون لیست ها اسم او هم هست. این کتاب اسمش هست درآمدی بر هرمنوتیک فلسفی. کتاب خیلی خوبیه برای کسانی که انگلیسی نسبتاً قوی داشته باشن. این کتاب هم به آلمانی هست هم به انگلیسی هست، من از آلمانیش استفاده میکنم. خودتونم میتونید چیزو بزنید، واژه مثلا هرمنوتیک رو بزنید در اینترنت ببینید چه چیزهایی ممکنه به یه مقالاتی بر بخورید که اطلاعات کلی خوبی به شما بده. من سراغ ندارم، بعضی کتاب ها از عرض کردم نسبتا کتاب های خوبیه، ولی مطالعه اونا برای کسانی که اطلاعات کلی لازم رو ندارن یه خورده پرت اندازه. یعنی شما ممکنه اونجاهای مطالب ببینید که این مطالب رو که بنده اینجا خدمتتون عرض می‌کنم دچار تشویش بشه در ذهن شما. نمی‌خوام دچار تشویش بشه. سعیمون می‌خواهد بود که من سعی می‌کنم این مطالب رو متناسب با این جلسه، متناسب با فضای ایران و اطلاعاتی که در اینجا هست تنظیم بکنم. به این شکل هیچ جا نیست این مطالب. من سعی می‌کنم به این شکل تنظیم بکنم و بنابراین من معرفی نمی کنم چیزی را که ذهن شما را مشوش بکنم. یه خودتون دنبالش رفتید، مسئولیت هم با خودتون، چون متاسفانه نداریم منابعش را به فارسی. امیدوارم هم خط سیر را که دنبال کنیم بریم تا حدودی در آخر این جلسات ما شاید بشود گفت که اطلاعات کلی در زمینه به دست آمده. همه را به خدا میسپارم تا جلسه بعد. امروز هم یه خود طول کشید، ولی جلسه بعد دیگه اینقدر طول نخواهد کشید. خیالتون راحت باشه. خدا حافظ.